بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب بالشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان بزرگوار، آیه 90 سوره مبارکه بقره در برنامه قبل مورد بحث قرار گرفت. برای ادامه بحث این آیه رو فقط تکرار و ترجمه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بِأَسْمَشْتَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. وقتی که یهود بنی اسرائیل به قرآن کفر ورزیدند، خود رو بد فروختن، با قیمت پست و ارزانی فروختن، به خاطر اینکه اونها مأمور بودن وقتی پیغمبر اسلام میاد به او ایمان بیارن و راه رشد و تعالی رو بپویند. با متاع چند روزه دنیا اینها خود رو فروختند و از حق منحرف شدند. چرا منحرف شدند؟ بقیان، به خاطر روح بقی و سرکشی. چرا این روح بقی و سرکشی در اونها به وجود اومد؟ اینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، به خاطر اینکه خداوند فضل خود یعنی نعمت رسالت رو هر کجا که خواسته قرار داده. اونا فکر میکردن رسول آخر زمان فقط باید از بنی اسرائیل باشه. فبا او به غضب علی غضب، با چنین کاری که کردند که دانسته به پیغمبر اسلام کفر ورزیدند، غضبی مجدداً برای خود خریداری کردند. فبا او به غضب غضب، خشم خدا را با خشمی دوباره برای خود فراهم کردند. ولل کافرین عذاب مهین، برای کافران به قرآن عذابی ذلت بار هست. اینها آرشون شد که به شخصیتی از بنی اسماعیل که از نژاد آنها نبود ایمان بیاره. استکبار کردند، در برابر این استکبار در عذاب قیامت به ذلت کشیده می شوند. در آیه بعد آیه 91 می فرمد و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. وقتی که به آنها گفته شود آمنو به ما انزل الله، به قرآنی که از طرف خداوند نازل شده ایمان بیاورید. قالو نؤمنو به ما انزل علینا، به ما انزل علینا، میگن نه، ما فقط به چیزی حاضریم ایمان بیاوریم که بر ما نازل شده، یعنی بر طایفه بنی اسرائیل. عجیب این استکبار نژادی. و یکفرون به ما وراءه، و به هر چه غیر از آن باشد که بر آنها نازل شده مثل تورات کفر می‌ورزند. و هو الحق مصدقا لما معهم، در حالی که این قرآنی که به سوی آن دعوت می شوند حق است و کتابهای اونا رو هم تصدیق می کنه. دین و شریعتی که در دست اونهاست تصدیق می کنه. مصدقا لما معهم، که حالا توضیحی عرض میکنیم. قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. به اینها بگو ای پیامبر، پس چرا شما قبل از این پیامبران خدا رو میکشتید، پیامبرانی که از بنی اسرائیل بودند، اگر شما مؤمن هستید؟ در این آیه شریف چند نکته رو مطرح میکنه. نکته اول این که و اذا قیل لهم، اگر به آنها گفته شود آمنو به ما انزل الله، به آنچه خدا نازل کرده ایمان بیاورید. روشنه که منظور از ما انزل الله قرآنه، همچنانی که در آیه قبل هم بود بئسمشترا بهی انفسهم ای یکفرو به ما انزل الله. قرآن رو خدا نازل کرده، شما چیکار دارید؟ بر قوم بنی اسرائیل نازل شده یا بنی اسماعیل؟ خدا نازل کرده. اینجا هم ادامه همون بحثه. وقتی به آنها گفته شود و اذا قیل لهم آمنو به ما انزل الله، بر این قرآنی که خدا نازل کرده ایمان بیاورید. خب به تورات که ایمان داشتن، به انجیل هم مسیحی ها ایمان داشتن، پس منظور از ما انزل الله قرآنه. از اینجا فهمیده میشه که اونها مأمور بودن به قرآن ایمان بیارن. و از این آیه باز فهمیده میشود که پیغمبر اسلام موظف بوده اونها رو به قرآن دعوت کنه. پس روشن میشه که با آمدن پیامبر اکرم شریعت حضرت موسی دورانش به پایان میرسه. هم پیامبر باید اونها رو دعوت به اسلام میکرده و هم اونها موظف بودند اسلام و قرآن و رسول اکرم رو بپذیرند. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله. نکته دیگری که هست اینه که نمیگن آمنوا به دینی که در دست رسول خداست. بما انزل الله یعنی به اونا میگن این رو خدا نازل کرده، اونا میگن ما قبول نداریم. چرا؟ قالوا نؤمنوا به ما انزل علینا، ما به چیزی ایمان میاریم که بر ما نازل بشه، نه فقط بر تورات. اگر در بین بنی اسرائیل پیامبری بیاد ما ایمان میاریم. اینا فکر میکردن پیامبر آخر زمان حتما باید از بنی اسرائیل باشه، چون قوم دیگری رو لایق این موهبت الهی نمیدانستن. میگن ما فقط بر بنی، اگر چیزی بر بنی اسرائیل نازل شود ایمان می آوری. و یک فرون به ما وراءه، و کفر می برزند به هر چه که ورای کتاب هایی باشه که بر آنها نازل شده. جمله دو گونه بیان شده. قسمت اول جمله این است که نقل قول از اونهاست، میگویند قالوا نؤمنوا به ما انزل علینا، ما به چیزی ایمان میآوریم که بر ما نازل شده. علل قاعده باید ادامه عبارت به این گونه می بود و نکفر به ما وراءه، و کفر میورزیم به آنچه که ورای آن باشد، غیر از آن باشد، هر چه غیر کتابی باشد که بر ما نازل شود ما به او کفر میورزیم. اما اینجا رو قرآن به صورت خبری میگه، دیگه نقل قول از اونها نیست. میفرماد و یک فرونن، یعنی واقعا هم کفر میورزند، یعنی چون بر آنها قرآن نازل نشده، یعنی بر بنی اسرائیل کفر میورزند. و یک فرون به ما وراءه، و هو الحق مصدقا لما معه. در حالی که قرآن دو ویژگی داره، اولا حقه، اینا به حق کفر می‌ورزن، پس اینا به حق کاری ندارن، به خودخواهی و استکبار نژادی فکر میکنن، اینا شرک در وجودشونه. انسان موحد آنچه که خدا بخواهد به همو فکر میکنه. ما حق نداریم در بین اقوام تفاوتی قائل بشیم. البته ما از وطن ایمانی و اسلامی خود تا حد جان باختن دفاع میکنیم و فداکاری میکنیم، این وظیفه ماست. اما تفکر قومی، تفکر نژادی، این بوی شرک درشه. یعنی اونچه که برای ما مهم هست باید خدا باشه. هر کس بنده خدا بود باید برای ما مهم باشه. همچنانی که در پیشگاه خدا کسی گرانقدر تر است که متقی تر باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در سوره حجرات می‌فرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از مردی و زنی آفریدیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را از قبائل و شعبه های مختلف قرار دادیم که یکدیگر رو بشناسید. خب اینا مثل کسی سوال بکنه، قرآن سوال رو طرح نمی کنه و جواب میده. سوال اینه خب اینا کدام در نزد خدا بالاترن؟ مرد یا زن، سفید یا سیاه، عرب یا عجم؟ پاسخ اینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کس متقی تر باشه. خب اگر انسان متقی است، اگر اهل خداست، نجات برای او نباید ملاک باشه. بنابراین ما موظفیم که هر کس بنده خدا بود او رو بپذیریم، تحویل بگیریم، هر چه از طرف خدا بود قبول کنیم، در دست هر قوم و نژادی که قرار بگیره. پیغمبر اکرم بنده خالص خداست، قرآن کتاب الهی است، اسلام دین الهی است، خانه کعبه خانه خداست. دیگه این حرفایی که گاهی بر بعضی زبانها جاری میشه که اونها عربند و ما عجم هستیم، در مناسک حج گاهی میگن نمیدونم به عربها توجه میکنید، پناه بر خدا، اینها چه سخنی است؟ ما فرمان خدا را اجرا میکنیم. اون چی که برای خدا مهمه برای ما هم مهمه و باید این چنین باشه. و هو الحق، قرآن حق، اونا انکار میکنن. مصدقا لما معهم، ویژگی دوم قرآن اینه که کتابها و دین رو که در دست اونها تصدیق میکنه. حقانیت تورات رو قرآن تصدیق میکنه، حقانیت انجیل رو، اون انجیلی که از طرف خدا نازل شده رو تأیید میکنه. این مصدق لما معهم به نوع دومی هم میشه معنا بشه و او اینه که یه اخباری در دست یهوده، اینا در تورات خودشون خبرهایی دارن، در انجیل اخباری وجود داره راجع به پیغمبر اکرم، گفتن که در آخر زمان پیامبری ظهور میکند و مبعوث میشود، دنیا رو متحول میکنه و او آخرین پیامبره. این خبرهایی است که در دست اونا بوده. این قرآن تصدیق او خبرهاست. مثل اینکه ما الان منتظر وجود امام زمان علیه السلام هستیم، وقتی حضرت بیان تمام احادیثی که درباره امام زمان اومده تأیید میشه. یعنی ظهور امام مصدق و تصدیق کننده روایات و آیاتی است که درباره اوست. پس این قرآن که اومده داره خبرهایی که در دست شماست تصدیق میکنه. در حقیقت تورات شما به این نوع تأیید میشه. هم قرآن مستقیما تأیید میکنه، هم خود اومدن قرآن تأیید توراته. چون در تورات آمدن قرآن، آمدن رسول اکرم پیشگویی شده و این محقق میشه، پس این تأیید کننده تورات. مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. اینا میگفتن ما به کتابی ایمان میآوریم که از بنی اسرائیل باشه، در حوزه بنی اسرائیل نازل بشه، به پیامبر ایمان میاریم که از بنی اسرائیل باشه. حالا قرآن که حق بود و مصدق اخبار تورات، اینا قبول نکردن. خب قرآن یه سوال از اینها میکنه، به پیغمبر اکرم میفرماد به اینها بگو اگر شما انقدر وابسته به نژادین و حق رو در بنی اسرائیل میبینید، یه سری از پیامبران الهی از بنی اسرائیل بودن، چرا آنها رو کشتید؟ قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم صادقین. اگر راست میگید، پس شما پایبندی به قومیتی رو هم که دارید برای هوای نفس خودتونه، برای حس نجات پرستی، نه اینکه بنی اسرائیل رو حق میبینید. پس چرا انبیای بنی اسرائیل رو کشتید؟ اینکه اینها انبیا رو کشته باشن به دو صورت ممکنه اتفاق افتاده باشه. یک صورت این که بعضی پیامبران رو واقعا خود یهود کشتن، که درباره هسته یحیی و حضرت زکریا این گونه میگن. اما نوع دومی رو هم بعضی از مفسرین فرمودن و اون این که وقتی که یهودیا تحت نفوذ و سیطره حاکمانی از غیر یهود بودن، اینها وقتی با پیامبران بد بودن میرفتن شرایط اونها رو به اون حاکمان و عمال حکومت گزارش میدادن، اونا میومدن میگرفتن پیامبران الهی رو به قتل میرساندند. به هر کدام از دو صورت که باشه، شاید هم به هر دو گونه وجود داشته، اینها مرتکب قتل بودن. بعد قرآن میفرماید که قل فلم تقتلون انبیاء الله. این خطاب به یهود زمان پیامبر اکرم، در حالی که اینا قاتل نبودن. قتل انبیا مربوط به نسل‌های خیلی گذشته بوده، چند نسل قبل. چرا به اینها میگن لم تقتلوا؟ دو نکته رو مطرح کردن. یکی این که اینها راضی به عمل آنها بودند، که در بعضی از روایات ما این مضمون آمده که اگر کسی به عمل قومی راضی باشه جزء اونهاست. ممون نکته دومی که بیشتر با سیاق آیات میخونه اینه که اینها تفکرشون تفکر نژادی بود و نژاد خود رو برتر میدونستن. قرآن وقتی میگه شما چرا کشتید، یعنی شما نژاد بنی اسرائیلی کارو کردید، منتها مخاطبان یهودیان زمان نزول قرآن هستن که اینا نژاد خود رو بالاتر میدونن، نژاد خود رو پاک میدونن. قرآن میگه شماها، یعنی همین نژاد شما، انبیا رو کشتن، نژاد شما رباخاری کردن، نژاد شما احکام خدا رو زیر پا گذاشتن. مطابق با عبارت تقتلونه و عبارتهای شبیه این به بنی اسرائیل خطاب میشه. قل فلم تقتلونه انبیا الله ان کنتم صادقین. و اما آیه 92 ادامه همین بحثه. در آیه 92 می فرماید و لقد جاءکم موسی بالبینات من قبل ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. غیر از اینکه شما انبیا رو کشتید، یک پیامبر عظیم و شأن اولوالعزم و صاحب شریعت و کتاب آسمانی در بین شما پدیدار شد. و لقد جاءکم، به سوی شما آمد موسی بالبینات. بینه یعنی روشن، عامل روشنگری، بینات با دلایل روشن قبل از این مرحله. ثم اتخذتم العجل من بعده، پیامبر الهی رو دیدید، بینات رو در او مشاهده کردید، آیات الهی رو شهود کردید. به تعبیر آیه دیگری می‌فرماید که دشمن شما رو ما جلو چشم شما نابود کردیم، اون دشمن قداری که زندگی شما رو تباه کرده بود. ثم اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، شما داشتید می‌دیدید، جلو چشمتون ما اینا رو غرقشون کردیم. همه این آیات رو دیدید ولی بعد گوساله رو به ربوبیت و الوهیت برگزیدید. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، این در حالتی است که شما ظالم بر نفس خودتون بودید. ظالم، ظلم و ظلمت با هم هم ریشند و شرک رو قرآن می‌فرماید که ان الشرك لظلم عظیم. شرک یک ظلمت بسیار بزرگی است. یعنی شما از توحید به سوی شرک رفتید، شما ظالم شدید، نفستون رو تاریک کردید به خاطر اینکه به شرک گراییدید. خب شما از یک طرف سخن از نژاد و پایبند بودن به نژاد بنی اسرائیل دارید و بعد هم خود رو از اولیای خدا میدونید، از یک طرف با پیغمبر خدا در میافتید، بعد از دیدن آن همه آیات دو دفعه به سراغ شرک و گوساله پرستی میرید. در آیه 93 میفرماد و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوت و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. ماجرای دیگری رو یادآوری میکند به بنی اسرائیل و به علمای یهود زمان پیامبر اکرم. و از اخذنا میثاقکم، آنگاه که ما پیمان شما را برگرفتیم و رفعنا فوقکم الطور، پیمان گرفتیم که باید به تورات عمل کنید، کوه را بر فراز سر شما بالا بردیم، بعد به شما خطاب کردیم که خذوا ما آتیناکم بقوه، آنچه را که بهتون داده ایم به قوت بگیرید با توانمندی، و اسمعوا بعد هم گوش کنید. قالوا سمعنا و عصینا، گفتند شنیدیم و عصیان کردیم. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، اشراب شد در قلب اینها گوساله به خاطر کفرشون. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، بگو اگر واقعا شما مؤمنید، ایمان شما شما رو به بد کارهایی داره امر میکنه، به بد راههایی داره میبره. این چه ایمانی است؟ یا ایمان ندارید یا ایمان به حق ندارید، ایمان به یک امور باطله. این ایمان که نتیجهش قتل انبیائه، نتیجهش عهد شکنی در پیشگاه خداست، نتیجهش گوساله پرستیست، این ایمان شما رو به راه بدی میبره اگه واقعا مؤمنید. بعد ببینید ایمانتون چه خللی درش وجود داره. به ماجرای قرآن در این آیه اشاره میکند که ما از شما پیمان گرفتیم و کوه رو بر بالای سر شما قرار دادیم. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، ما پیمانی از شما گرفتیم و کوه رو بر بالای سر شما بالا بردیم. رفعنا فوقکم الطور، طور ممکنه خاص کوه طور باشه، یعنی همون کوهی که حضرت موسی برای مناجات و دریافت اوامر الهی به آنجا می رفتن. ممکنم هست مطلق کوه باشه، که اگر مطلق کوه باشه طبق گفته بعضی از مفسرین به این شکل میتونه باشه که یک شهاب سنگ عظیم آسمانی، یک قطعه کوه پیکری در منطقه اینها بالای سر اینها در فضا معلق باشه که اینها هر لحظه احساس بکنن ممکنه سقوط بکنه. که اگر چنین چیزی باشه یک امر طبیعی است، مثل نوع بلاها و حوادث که با امور طبیعی الهی پدیدار میشه و این ممکنه به چنین شکلی باشه. خب و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، پیمان گرفتیم از شما، پیمانی رو که با شما منعقد کردیم، کوه رو هم بالای سر شما قرار دادیم. بعد بهتون گفتیم که خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا، آنچه که به شما دادیم، این فرامینی که هست موسی آوردن، ده فرمان و امثال اونها رو به قوت و توانمندی اخذ کنید، یعنی با جدیت باید دنبال کنید. که انهون است که یه پیمانی بوده، به دنبال پیمان، یک تهدیدی که اگر به این پیمانتون عمل نکنید در معرض خطر خواهید بود. بعدم گفتیم که خذوا ما آتیناکم بقوتن واسمعوا، و بشنوید، فرمان رو بگیرید، فرامین هست موسی رو هم بشنوید، یا فرامین انبیای الهی رو. قالوا سمعنا و اسینا، اینها گفتن که ما شنیدیم و اسیان کردیم. این و اسینا، بعضی گفتن ممکنه با زبان باشه یا نه با عمل. ما شنیدیم فرمان رو، بعدم به هم دیگه میگفتن مثلا رها کنید، یا در عمل هیچ اعتنایی به فرمان رسول خدا و حضرت موسی نمی کردن. قالوا سمعنا و عصینا، فرمان رو شنیدیم اما دلمون نیمد عمل کنیم، یا به زبان بگن یا در عمل این رو نشون بدن که عصینا. به هر حال نوعی بی اعتنایی به احکام خدا و احکام تورات رو میرسونه. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، در دل اینها گوساله، عجل به معنای گوساله، اشربوا هم یعنی اشراب شد. اشراب معنی معمولش یعنی آبیاری، اشرب یشرب و اشراب باب افعاله، شرب یعنی آب نوشید، اشرب یعنی به دیگری آب داد یا زمینی را آبیاری کرد. اشربوا مجهوله، اشربوا فی قلوبهم العجل، گوساله در دل اینها آبیاری شد. در اینجا یک کلمه ای رو در تقدیر گرفتن، یه مضافی رو، مثلا اشربوا فی قلوبهم محبت العجل یا حب العجل، محبت گوساله در دل اینها آبیاری شد. جالبه که تعبیر آبیاری تعبیر لطیفی است. زمینی که آبیاری میشه در تمام زوایای او آب نفوذ میکنه، به همه جا میرسه، آب همه جا رو فرا میگیره. که انهو میخوان بگن محبت گوساله در دل اینها کاملا رخنه کرد، همین که یه چیزی رو دیدند و سر و صدایی و جوی ایجاد شد. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه کفر ورزیدن، اینا به آیات خدا کفر ورزیدن، راه موسی بن عمران سلام الله علیه رو کنار گذاشتن. این شد که محبت گوساله در دل اونها رخنه کرد، مثل نفوذی که آب در یک زمین میکنه. البته اشراب رو به معنای ریسمان بگردن افکندن هم معنا کردن. اشربت البعیر یعنی ریسمان را به گردن شتر بستم. اگر از این معنا بگیریم، یعنی دل اینها به گوساله وابسته شد. اشربوا فی قلوبهم العجل، یعنی اینها در دلشون اون گوساله جاسازی شد و بسته شد. اگر به معنای مشهور بگیریم، به معنای آبیاری، اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، اینا وقتی به راه کفر رفتند، گوساله تو دلشون نفوذ کرد. البته محبت هم خود به خود معلومه، یعنی تو در فارسی هم ما اگر بگیم همینطور میگیم، میگیم گوساله در دلشون نفوذ کرد، یعنی محبت به او، توجه به او، دلبستگی به او، محو شدن در او. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفره. قل بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین، به اینها بگو اگر واقعا شما مؤمنید، ایمان شما که داره به بد مسائلی شما رو امر میکنه، شما گوساله پرستی کردید، شما انبیا رو کشتید، شما با پیامبرانتون در افتادید، پس برگردید در ایمان خود تجدید نظر کنید. شما ایمانتون ایمان واقعی نیست یا ایمان به حق نیست. به خیلی از مسائل باطل هم مثل نجات پرستی شما ایمان دارید. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه آینده در محضر شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.